En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. افزایش تلاش‌های سیاسی برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و حمایت از زنان افغانستان در نشست اندونزیا. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در سفرش به امارات متحده عربی با نمایندگان آمریکا، انگلیس، قطر و پاکستان در پیوند به آغاز مذاکرات صلح و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان دیدار و گفتگو کرده. کرزی همکنون در شهر دوسلدورف آلمان به سر می‌برد و قرار هست که به ترکیه بره و با رؤسای احزاب سیاسی دیدار بکنه. برنامه سفر کرزی برای انجام مأموریت صلح با تفاهم سران طالبان صورت گرفته. دولت جو بایدن و دموکرات‌ها تلاش دارند که قبل از انتخابات 2024 آمریکا پروسه مذاکرات دوحه را مجدداً آغاز و بر اساس تصمیم قبلی آمریکا به انجام برسانند تا بتوانند افکار عمومی آمریکایی را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترمیم کنند. در سوی دیگر روسیه در دیدارهای متعدد با طرف‌های افغانستانی گفته که مخالف طرح ناکام صلح آمریکا هستند و می‌خواهند که با ایجاد یک طرح جدید ابتکار حل قضیه افغانستان را به دست بگیرند. تلاش‌های سیاسی و استخباراتی آمریکا در مورد افغانستان در حالی است که عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در توییتی با انتقاد از نقش مخرب آمریکا در افغانستان اظهار داشت، آمریکا نقش و قصدی برای آوردن صلح و ثبات، خوشبختی، عدالت و آزادی در افغانستان و منطقه نداشته و ندارد. و با تاکید بر اینکه آمریکا پیوسته به دنبال شرارت و بحران سازی است، تصریح کرد توقع خیر داشتن از آمریکا ساده روحان است. پدرام پیش از این هم گفته بود که اشغالگران و استعمارگران به این سادگی دست از سر ما و منطقه ما بر نمی دارند. نئولیبرالیزم که آمریکا نوک پیکان آن است، دستان در کار بحران سازی های خطیر و سودجویانه در جهان و به ویژه منطقه و حوزه تمدنی ماست. وی گفته بود که باید هوشیار باشیم که عدالت خواهی اجتماعی و انسانی و طبقاتی را با علم کردن موضوعاتی فرعی بر مبارزه علیه استثمار، استعمار و اشغالگری به حاشیه نرانند. پدرام درباره تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد بحران در افغانستان تأکید کرده بود. با توجه به خطیر بودن اوضاع و نقشه‌های شوم آمریکا و متحدانش در منطقه باید هوشیار بود. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین پس از سفر 3 روزه به عربستان سعودی و دیدار با پادشاه، ولیعهد و دیگر مقامات این کشور در بیانیه مشترک با طرف سعودی بر لزوم جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاهی برای تروریسم تأکید کرد. در بخشی از این بیانیه آمده که دو طرف در گفتگو درباره افغانستان بر اهمیت حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت و ثبات در این کشور تأکید کردند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی و افراطی تبدیل نمی‌شود. بر اساس بیانیه منتشر شده، اونا همچنین بر اهمیت تقویت تلاش‌های بشردوستانه جامعه جهانی برای جلوگیری از وخامت وضعیت بشری در افغانستان و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کردند. پادشاه سعودی در حالی از تبدیل افغانستان به پناهگاهی برای تروریسم ابراز نگرانی کرده که حکام سعودی در چند دهه اخیر از طریق ایجاد مراکز آموزشی و توزیع کتاب‌های آموزشی برای ترویج افکار وهابیت در افغانستان تلاش کردند تا از این طریق پایگاه فکری برای جریان‌های تکفیری ایجاد بکنند. گفتگویی داشتم با دکتر محمد قاسم عرفانی، کارشناس سیاسی افغان. در ابتدا با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، سفر کرزی، دیدارهایی که با مقامات مختلف داشته و دیدارهایی که بناست انجام بده، همینطور سفر توماس وست به منطقه و دیدارهایی که داشت و رایزنی هایی که صورت گرفته این روزها، خواستم که شرایط این روزهای افغانستان را ارزیابی بکنن.
تقریبا یک سال و 5-6 ماه میشه که از بازگشت طالبان به قدرت برمیگرده و هیچ کشور هنوز حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته و از اون طرف در سطح داخل افغانستان به لحاظ تأمین امنیت هم او توقعی که میرفت یا وعدهی را که طالبان میدادن که ما امنیت سراسری تأمین میکنیم این چیزی هم محقق نشده است. نماینده های دیپلماتیکی مثل روسیه و پاکستان گرفته تا مراکز تجمع مسلمانان مردم عادی در قندوز، قندهار، کابل، جاهای دیگه ننگرهار همواره حملاتی صورت گرفته و ناامنی های علیه طالبان هم وجود داشته و قضیه کشته شدن ایمن الظواهری در قلب کابل رو داشتیم. در سطح منطقه هم نگرانی های چی در سطح آسیای میانه، چی در تعامل با پاکستان، به خصوص تنیشه که در روابط TTP با پاکستان به وجود آمده و طالبان نتونستن کار رو انجام بدن وجود داره. همچنین نگرانی های حقوق بشری که از طرف مجامع بین‌المللی ابراز میشه و مستنداتی بسیار گسترده وجود داره، بحث آموزش زنان، بحث مشارکت در قدرت از سوی دیگر گروه های قومی و سیاسی، اینها جمعاً مسائل هست که افغانستان را در یک انسداد مطلق رسانده، هم به لحاظ اقتصادی بحران اقتصادی شدید گریبانگیر افغانستان و مردم افغانستان هست، هم به لحاظ تعامل بین المللی در یک انسداد کامل به سر میبره و هم به لحاظ امنیتی اون چشمانداز ملی و منطقه‌ای که انتظار میرفت رقم بخوره با آمدن طالبان چنین چیزی محقق نشده. بنابراین من فکر میکنم که بسترهای یک بازنگری چی در جانب امریکایی‌ها و متحدین غربیش، چی در جانب کشورهای منطقه به شمول روسیه، چین، ایران و پاکستان و حتی ترکیه و قطر میشه چنین چشماندازی را دید و توقع هم میره. حال تحرکاتی را که شما اشاره فرمودین از جمله سفر آقای کرزی و دید و بازدیدهایی که در سطح منطقه صورت میگیره، گمانه زنی هایی که در رسانه ها درز کرده، اینا همه بخشی از واقعیت های افغانستان را انعکاس میده مبنی بر این که منافع مردم افغانستان، مصالح منطقه‌ای و حتی منافع کشورهای دوردست به لحاظ امنیتی و اگر دغدغه حقوق بشری رو واقعا جدی بگیرن و بهش پابند باشن ایجاب میکنه که یک بازنگری صورت بگیره و حکومت همشمول به معنای مشارکت واقعی همه گروه ها و قومی و مذهبی و اندازه شعای وجودیشان در قدرت و همچنین این حکومت باید مبتنی بر اراده مردم باشد، این که اون دغدغه های فرهنگ سنتی مردم افغانستان یا قرائتی که طالبان از اسلام دارن اونها هم مد نظر گرفته بشه، ولی توجهی به اراده مردم و ارزش‌های حقوق بشری هم صورت میگیره. همه اینا ایجاب میکنه که وضعیت به سمت جدیدی پیش بره و اگر این تحول از طریق نرم و دیالوگ و گفتگو و با انعطاف از ناحیه طالبان و اعمال فشار دیپلماتیک از ناحیه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت بگیره، به نظر من اقدام میمون و مبارک است، تا اینکه احیانا افغانستان یک بار دیگه وارد یک فاز نظامی و خشونتی دیگه بشه و از دل او خشونت‌ها بعد از مدت طولانی و ایرانی دیگه ما باز به یک فصل جدید برسیم.
آقای دکتر، سفر حامد کرزی به خارج از افغانستان و ملاقاتهاش و مذاکراتش در ارتباط با بحث شرایط این روزهای افغانستان در حالی است که آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گلمند هست از این مسئله که کسی به طرحهای ما توجه نمی کنه، کسی به خواسته های ما توجه نمی کنه و حتی گفته میشه که آقای حکمتیار آماده باش هم داده به نیروهای خودش که آماده یک درگیری فراگیر در داخل افغانستان باشه. سوال ایست که چی میشه طالبان با توجه به اینکه خب ایده هایشون به ایده های آقای حکمتیار نزدیک هست، به جایی که به افرادی مثل آقای حکمتیار تکیه بکنن، به نظر میرسه که به کرزی تکیه کردن برای که بتونن شرایط افغانستان رو مدیریت بکنن.
خب هم آقای کرزی و هم آقای حکمتیار یک وجوه مشترک با طالبان دارند و جزء شخصیت‌های شناخته شده افغانستان در سطح ملی و بین المللی هست. اما آقای حکمتیار یک وجاهت بین المللی به خصوص یک اعتبار نظر غربی ها نداره که بتانه مورد توجه طالبا قرار بگیره تا با استفاده از کارت آقای حکمتیار یک بابی دیالوگی یا میانجیگری را با غربی ها باز کنه. ضمن این که در اون روی کرده رادیکال اسلامی هم طالبان آقای حکمتیار را نه در دهه 90 قبول داشتن و نه اکنون قبول دارن، خصوص مصالحه‌ای که حکمتیار امضا کرد و آمد وارد کابل شد از نظر طالبان نوع تسلیمی بود که برای طالبان قناعت بخش نیست. همچنین در نحوه شکل دادن حکومت اسلامی باز به لحاظ مبانی و قرائت با همدیگه اختلاف نظر دارن، در حالی که آقای کرزی با توجه به این که یک متحدی برای غربها بوده و یک پیشینه‌ای در سطح ریاست جمهوری افغانستان داشته و جاحت منطقه‌ای و بین المللی داره، از این جهت ما فکر میتونم بیشتر میتونه که مورد اتکای طالبان باشد، همونطور که آقای عبدالله مثلا در ترمیم روابط هند با حکومت طالبان میتونه نقش بازی کنن. بعد از اون طرف ما فکر میکنم که حزب اسلامی و حزب اسلامی دهه 90 یا دوران جهاد دیگر نیست، اون نفوذ و شبکه لازم را در داخل افغانستان هم ندارن. در سالهای اخیر ما شاهد این شامهای بسیار گسترده بودیم. یک حلقه محدودی در اطراف آقای حکمتیار هست، اما توانایی که بخواهی حتی با طالبا وارد فاز نظامی بشه این توانایی هم دیگر در آقای حکمتیار دیده نمیشه. ولی آقای کرزی یک وزنی بین المللی داره با عنوان یک چهره سرش حساب میشه و در این دیالوگ ها به نظر من میتونه یک میانجیگری داشته باشد. از اون طرف یک ارقی ملی را آقای کرزی همواره از خود نشان داده و طالبان را در دورانی که در قدرت بود برادر خواند و بابی دیالوگ را با طالبان باز کرد. از طرف دیگر نزد جامعه جهانی یک اعتبار داره و الان هم جزء کسایی هست که بر رعایت حقوق بشر و آموزش زنان از ناحیه طالبان همواره تاکید میکنه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نمایندگان بیش از 30 کشور در نشست دو روزه در اندونزیا بر پشتیبانی از آموزش زنان و دختران در افغانستان تاکید ورزیدند. این نشست با میزبانی مشترک اندونزیا و قطر برگزار شده. وزیر خارجه پاکستان که در این نشست حضور داشت میگوید همان گونه که کشورش حق آموزش بر زنان را به رسمیت میشناسه، خواهان فراهم شدن زمینه آموزش بر زنان در افغانستان هم است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفت قانون اساسی پاکستان حق زنان به آموزش را به رسمیت میشناسه و آموزش حق هر شهروند است و پاکستان از هر نوع کوشش که به هدف ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم افغانستان صورت بگیرد پشتیبانی میکنند. آقای زرداری بر فراهمسازی بورسی های تحصیلی برای بانوان افغانستان هم سخن میزند. دیگر کشورهای شرکت کننده در نشست هم بر رعایت حقوق زنان در افغانستان تأکید کردند. برگزاری این نشست در حالی است که فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که محدودیت ها بر زنان هر روز بیشتر میشه. در شرایط فعلی برگزاری این نشست چه تأثیری میتونه بر سرنوشت زنان افغانستان داشته باشم؟ احمد سعیدی کارشناس سیاسی افغان در مورد برگزاری این نشست در شرایط فعلی گفت:
تمام مسائل کشوری ما در چوکات اصول اسلامی و پیش برده میشه و تامین میشه. بازم تلاش داری ورزید ادامه داره که سکتگی ها و نقصهایی اگر وجود میداشته باشه با اون رسیدگی صورت بگیره.
تأکید کشورهای مختلف بر رعایت حقوق زنان در افغانستان در حالی است که طالبان همواره تأکید میکنند که رفتار آنان با زنان مطابق شریعت است. این در حالی است که بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تمام مسائل افغانستان در اصول چوکات اسلامی و پیش برده میشود. این صحبت های مقامات طالبان در مورد حقوق زنان ای پرسش را در اذهان مطرح می کند که رفتار طالبان با زنان تا چه میزان متأثر از شریعت است و تا چه میزان متأثر از سنت های رایج در افغانستان است. دکتر حوریه بیانی استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس فرهنگی و سیاسی افغان در پاسخ به این پرسش شما گفت:
ببینید، من در صحبت‌های قبلی هم در این باره صحبت کرده بودم که طالبان با یک تناقض درونی مواجه است، به این معنا که بدنه اصلی طالبان نمیتونه بپذیره که زنان به لحاظ تحصیلی، شغلی و فعالیت اجتماعی در جامعه حضور داشته باشه، اما از طرف دیگه همزمان نیاز داره طالبان برای که مشروعیت بین‌المللی داشته باشه که یک سری تسهیلاتی را برای خانم‌ها و برای بانوان و طبقه اوناس تامین کنه. میبینید یک مطالبه جدی زنان افغانستان حضور فعال اجتماعی اونها بودن. مردم طالبانی که باور دارن که فعالیت اونها بر طبق شریعت است، میپرسم که آیا بی بی عایشه در فعالیت اجتماعی نقش نداشته؟ ما روایات بسیار مختلف و متعددی را داریم که راوی او شخص بی بی عایشه است به عنوان یک زن. خب چطور میخواین که چنین چیزی را توجیه کنند؟ اگر که بی بی خدیجه همینطور، شما ببینید که اون عامل مؤثر اقتصادی که باعث میشه که دین اسلام پا بر جا باشن ایشان هستن. فعالیت اقتصادی که ایشان دارن چه در زمان قبل از بعثت و چه در زمان بعد از اون در تاریخ ما نقل شدن. چطور میخواین که همین دو مورد را، من هیچ زن دیگه ای را نمیخواییم که برای ما از شریعت بگویند. دو زنی که همسر پیامبر هستند، زنی که در قبل از بعثت همسر پیامبر شدن و زنی که اولین، در واقع میتونم بگم به نقل تاریخی است که اولین مسلمانی که بعد از بعثت متولد شدن. امیر برای ما طالبان مشخص کنند که با نقل تاریخی که درباره این دو بانوی بزرگ اسلام گفته میشه، شیعه و سنی هم بسیاری را قبول داره این از این نقل های تاریخی را، برای ما بگویند که چطور میخواهند که از شریعت حضرت رسول صحبت کنند اما فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک زن محدود کنند. شما چطور میخواهید که امیر توجیه کنید که میلیون ها نفر، میلیون ها انسان یک سال و نیم از تحصیل علم محروم بودند و باز بگوید که همسر پیامبر ما عالمه بوده؟ این شریعتی که طالبان از او صحبت میکنند شریعت متأثر از سنت است. ما میگیم شریعت آمد که سنت در واقع اصلاح کنه، نه ای که فهم ما از شریعت متأثر از سنت باشه. دین آمد تا امو سنت های اگر درست بود امضا و تایید کنه، اگر نادرست بود اونها را حذف کنه. نه ای که هرچی که سنت ما گفت ما ببینیم که خب چطور میشه که از دین استفاده کرد به نفع اون سنت. یک بار میبینیم که خب حالا ما سر این گپ نداریم که احکام اسلامی رعایت شود، حدود اجرا شود یا نه، ولی بحث سری است که چطور میشه که طالبانی که فرصت نکرده که مکاتب باز کنه، طالبانی که فرصت نکرده که نسبت به وضعیت زنان یک سهولت های ایجاد بکنه، اما طالبان فرصت میکنه که دادگاه صحرایی ایجاد کنه، تشکیل بده و باز به تماشا مردم ردیف کنه تا مردم تماشا کنند که حدود اسلامی رعایت میشه و اجرا میشه. یعنی ای که ذهن نسبت به برخی از اموری که کمک کننده به سنت هستند یا برخی از گزاره های شریعت که کمک کننده به سنت هستند حساس است. این میخواهد که شریعت را به صورت گزینشی، اگر هم بخواهد که شریعت اجرا کنه، شریعت را به صورت گزینشی اجرا میکنه. ما باور داریم که اگر طالبان واقعا این ادعا را دارند و میخواهند که درباره صحبت شود، بسیاری از مواردی که خصوصا درباره زنان اعلام میکنند قابل بحث و بررسی است، قابل گفتگو است. خب نمیشه شریعت که نگفته که تو اگر یک برداشت کردی امور رو باید اجرا بسازی. او برداشتی که از شریعت داری او باید به گفتگو گرفته شوه. باید ببینی که بقیه مردم، بقیه افرادی که صاحب نظر هستن چه رأی و نظری دارن. باید ببینی که آیا اصلا او برداشت درست بوده یا نه، چقدر مطابق است با سنت های اسلامی، و آیا فقط طالبان هستند که میفهمند تمام. ببینید ما بیش از 50 کشور اسلامی داریم، در کدام یکی از اینها این محدودیت ها برای زنان ایجاد شدن؟ حتی من نمیخوام که نام ببرم، ولی از مواردی از کشورهای عربی است که شاید اونها به فهم سنت اسلامی حتی نزدیکتر باشند، اما چنین محدودیت هایی که برای زنان ایجاد شده ندارن، و این باعث میشه که ما گمان کنیم که اتفاقی که رخ میده ای است که سنت توسط فهم عرفی که طالب از شریعت داره کاور و حمایت میشه. یعنی چیزی که هدف است، چیزی که اون میخواییم که او اجرا شوه، یعنی در واقع طالب میخواییم که او اجرا شوه، سنت است. سنت های قبیله‌ای خاص، یعنی حتی من نمیگم که در بین تمام مردم جنوب همین سنت ها وجود داره، نه، در برخی از مردم هست.
صحبت های دکتر حوریه بیانی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس فرهنگی و سیاسی افغان را شنیدید. هفته پژوهش و فناوری امسال با شعار پژوهش و فناوری پشتیبان تولید در ایران تجلیل می شود. به همین مناسبت امروز از سوی جمعی از چهره‌های علمی ایران و افغانستان مراسمی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. همکارم غزل حسین‌زاده که در این مراسم حضور داشت، گفتگوی داشته با محمد داود عرفان، استاد دانشگاه و از سخنرانان این مراسم، و از وی خواسته تا در مورد مراسم امروز توضیحات بیشتری ارائه بده.
ببینید، امروز اولین هفته پژوهش هست و انجمن پایندان، انجمن همدلی استادان ایران افغانستان، برنامه در مورد پژوهش در افغانستان تدارک دیده بود و در این برنامه استادانی از ایران و افغانستان در مورد وضعیت پژوهش در افغانستان صحبت کردند، چگونگی پژوهش در سالهای گذشته، مشکلاتی که پژوهش اکنون با او مواجه است، کارهای مشترکی بین دو کشور صورت گرفته، همکاری‌های آکادمیک دانشگاهی دو کشور در بعضی حوزه‌های خاص، مثلا در مورد هرات شناسی و آسیب شناسی از او صحبت شده. در مجموع میشه گفت که یک جلسه‌ای برای آسیب شناسی بهتر مسئله پژوهش در افغانستان بود که میشه از نتایج این جلسه برای کارهای بهتری در حوزه پژوهش استفاده کرد.
به طور کلی پژوهش افغانستان در حال حاضر در چه سطحی میبینید و نسبت به آینده او چه نظری دارید؟
ببینید، پژوهش افغانستان در 20 سال گذشته، ما امیدوار بودیم که پژوهش افغانستان بتونه راه علمی و روشمند داشته باشه، باز بکنه و پیش بره، و دستاوردهایی هم در این حوزه خوشبختانه وجود داشت. دانشگاه ها، یک سری مراکز خصوصی آکادمی که اینستیتوت ها داشتن کار میکردن، ولی متاسفانه فعلا خیلی نمیشه روی آینده پژوهش در افغانستان امیدوار بود به دلایل زیاد. یکی که بسیار از پژوهشگرای ما از افغانستان متاسفانه کوچ کردن، رفتن به کشورهای دیگه. دومی که او انگیزه پژوهشی که در افغانستان در سابق وجود داشت دیگه به دلایل شرایط جدید دیگه وجود نداره. و مسئله سوم این که حاکمیت جدید خیلی روی خوشی به پژوهش‌های بی‌طرفانه نشان نمیده، و به این اساس فکر نمی‌کنم که ما وضعیت پژوهش حداقل دورنمای از او در سال‌های آینده خوب ببینیم، مگر اینکه حالا یک تغییر بنیادین در افغانستان ایجاد بشه و دوباره ما شروع بکنیم از نو، روز از نو، روزی از نو، و پژوهش ما دوباره وارد فاز جدید بشه. اما با همه اینها در بیرون از افغانستان فرصت‌هایی برای پژوهش در حوزه افغانستان ایجاد شده، مخصوصا پژوهشگرایی که به دانشگاه‌های غربی رفتن، به ایران آمدن. اینها فرصت‌های جدیدی رو میتونن خلق بکنن، با دست پرتر، با حمایت‌های بیرونی، دانشگاه‌های بیرونی میتونن کارهای جدی‌تری رو انجام بدن. این همان کورسوی امید پژوهش افغانستان هست که باید اینا هم باید منتظر مون ببینیم آینده چه اتفاقاتی میفته، و واقعا میتونن پژوهشگران افغانستان از فضاهای جدیدی که در کشورهای دیگه گشوده میشه در این باره استفاده بکنن یا نه.
نمایشگاه فراورده‌های داخلی به نام صنایع دستی و همکاری نگارستان ملی و باغ صلح در کابل گشایش یافت. برگزار کنندگان میگن که این نمایشگاه به هدف تقویت اقتصاد کشور برگزار شده و بیشتر تجارت پیشگان آن بانوان هستند. محمد نادر ولیزاده، آمر ریاست هنرستان پروفسور محمد میمنگی گفت امروز یک نمایشگاه ویژه داریم در مورد صنایع دستی است. همین دختر خانم هایی که کار کردند و کارهایشان اینجا به نمایش گذاشته شده. صابر رحمانی، آمر نگارستان ملی گفت باید بیشتر از این چنین برنامه‌هایی را در نظر بگیرن که مثلا برنامه‌های هنری و فرهنگی زیادتر شود و مقامات باید در این قسمت توجه داشته باشند. در همین حال مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگن که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتونه در رشد اقتصاد و تقویت فرهنگ اصیل کشور سودمند باشد. مولوی سعدالدین سعید، معین مالی و اداری اطلاعات و فرهنگ گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ از ایجاد چنین برنامه‌ها و فرهنگ اصیل کشور حمایت می‌کنه. در این نمایشگاه 20 تجارت پیشه فرآورده‌هایشان را به نمایش گذاشتن و برای 2 روز ادامه خواهد یافت. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که یک از مشکلات جدی در داخل افغانستان این مسئله بود که در خیلی از پست ها افراد غیر مسلکی کار میکردن که تجربه و تخصص کافی را در او حوزه نداشتن. ما این مسئله را در سالهای گذشته هم در داخل افغانستان داشتیم. در نظام جمهوریت هم این مسئله یک از مشکلات جدی بود که در داخل افغانستان وجود داشت و افرادی به کارهای گماشته میشدن که در او حوزه تخصص نداشتن، در او حوزه تجربه نداشتن و خب میدونین که وقتی چنین اتفاقی میفته میتونه که مشکلات جدی را بر مردم ایجاد بکنه. کارها خوب پیش نمیره، کارها به صورت تخصصی پیش نمیره و طبیعی است که شکایت و گله مردم را هم به دنبال خودش داشته باشه. از زمان حضور طالبان در داخل افغانستان این مسئله خب خیلی واضح و خیلی روشن دیده میشه که در بسیاری از پست ها و در بسیاری از کارهایی که باید افراد متخصص و افراد با تجربه در او حوزه حضور داشته باشن، افرادی که او کار را بلدن در اونجا حضور داشته باشن، اما چنین چیزی را ما در داخل افغانستان خصوصا در دوره طالبان نمیبینیم. حالا یا به دلیل ایست که بخشی از متخصصین از داخل افغانستان خارج شدن بعد از حضور طالبان در افغانستان، یک بخش عمدهش هم به خاطر نگاهی است که طالبان به مسائل داخل افغانستان دارن، اون قرائت دینی خاصی که دارن و همون مسائلی که خب شما عزیزان شنونده میدونین که در اوایل حضور طالبان به صورت جدی مطرح شد. این مسئله باعث شده که کارها در داخل افغانستان در حوزه‌های مختلف خوب پیش نره و باعث شده که مردم گله و شکایت بکنن. خبری رو داریم از ولایت غور که مردم نسبت به همین مسئله گله و شکایت داشتن و طالبان حالا میگن که افراد ناکارآمد از صفوف طالبان جدا میشن که ما امیدواریم که چنین اتفاق بیفته و واقعا افرادی که ناکارآمد هستند از کارهایشون منفک شوند و افراد کارآمد بر سر کار بیاین. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی و میخواییم که جزئیات بیشتری را در این ارتباط از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم و صحبت شما رو میشنویم.
سلام همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و ارادت خالصانه داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که سال‌های گذشته هم وجود داشت و اخیراً هم مطرح شده، حضور افرادی است در بدنه نظام که عمدتاً باعث آزار و اذیت مردم میشند. خیلی‌ها گلایه‌مند از این هستند که مسئولان محلی و حکومت مرکزی در افغانستان کم توجه است به این مسئله و هر کسی راه پیدا کرده به بدنه نظام و با استفاده از نام مسئولان امنیتی در ولسوالی‌ها مردم را مورد آزار و اذیت قرار بدن و گاهن دیده شده که از اونها اخاذی‌های هم صورت گرفته. بله. در 1.5 سال گذشته حکومت موقت طالبان در افغانستان کمیته را تشکیل داد، مبنی بر اینکه این کمیته مسئولیت داره تا به ولایات، به ولسوالی‌ها و قریه‌ها سفر بکنه و افرادی که در بدنه نظام هستند و عضویت حکومت دارند شناسایی بشن، تا اینکه در گروه‌های مافیایی فعالیت نداشته باشند و یا اینکه مردم مردم از اونها شکایتی نداشته باشند. اگر چنین افرادی در بدنه نظام وجود داشت و عمدتاً در بحث نیروهای امنیتی این مسئله مطرح است، عاجل و اجالتاً شناسایی بشوند و از بدنه حکومت و نیروهای امنیتی جدا بشوند. معاون والی غور هم که در نشستی در یک از ولسوالی‌های ولایت غور داشت، گفته است که کمیسیون تصفیه صفوف در این ولسوالی ایجاد شده و کسانی که فاسد و استفاده جو هستند از نظام اخراج می شوند. و همچنان از مقام های ولسوالی خواست تا مشکلاتشان بیان بکنند تا در راستای حل آن اقداماتی هم صورت بگیره. طریقت همچنان خواسته است که میان ادارات ولسوالی و اداره محلی ولایت غور ارتباط و هماهنگی های بیشتری برقرار بشه. او همچنان گفت هیچ کسی حق ندارد خودسرانه افراد بازداشت بکنه و در زندان اونا را حبس بکنه. او همچنان تصریح کرد که هیچ زندانی بیشتر از 72 ساعت در حبس نباید باشه و طی این 72 ساعت باید دوسیه و یا پرونده او تشکیل بشه و به مراجع عدلی و قضایی فرستاده بشه. در همین حال ولسوال دولتیار گفت که ایجاد کمیته تصفیه صفوف میتونه که اعتماد مردم بیشتر نسبت به نظام و حاکمیت ایجاد بکنه و همچنان گفت به تمام نیروهای خودش و مخصوصا قماندانهای امنیه ولسوالی دستور داده تا هر چه زودتر لیستی از تمام نیروهای امنیتی که در ادارات مختلف توظیف هستند به اداره محلی غور سپرده بشه تا این افراد ارزیابی بشوند و اگر در بینشون افرادی باشند که اخلال امنیت بکنند یا اینکه با گروه‌های تروریستی ارتباط داشته باشند و یا باعث آزار اذیت مردم میشوند شناسایی بشوند و از بدنه نظام خارج بشوند.
بله.
معاون والی غور در این سفر همچنان به مشکلات محیطی منطقه هم پرداخت. او همچنان گفت که ولایت غور یکی از ولایت‌های سردسیر افغانستان هست که بیشتر از 6 ماه در این ولایت زمستان سرد وجود داره. او از ولسوال دولتیار خواست که هر چه زودتر لیستی از نیازمندی‌های ابتدایی و اولیه‌ای که مردم و ساکنین این ولسوالی دارند به اداره محلی غور فرستاده بشه تا سلسلتاً به والی و به ادارات مربوطه دستور داده بشه تا این مشکلات هر چه زودتر حل بشه.
بله.
معاون والی غور همچنان گفت که راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به مرکز ولایت غور متأسفانه بر اثر ریزش برف مسدود شده و به همین دلیل انتقال بیماران در این بره زمانی مشکلاتی را به بار آورده.
بله.
این یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های محلی ولایت غور که در سفرهای خودش به ولسوالی‌های مختلف ولایت غور داشته تأکید کرده که از این پس اجازه نخواهد داد به هیچ کسی که مشکلاتی را برای مردم خلق بکنند و همچنان دستور داده به اداره فواید عامه که هر چه زودتر تمامی امکانات خود بسیج بسازند و راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌ها را هم از وجود برف پاکسازی بکنند. مردم ولایت غور و به خصوص شهروندان ولسوالی‌ها همواره و در طول سال‌های گذشته بر اثر ریزش برف و مسدود شدن راه‌های رفت و آمد به مشکلات زیادی روبرو می‌شوند.
بله.
در خصوص باید گفت که در گذشته هم بارها گزارشاتی در مورد گیر ماندن مردم در راه‌ها به نشر رسیده و حتی برخی به همین دلیل جانشان متأسفانه که از دست دادند. مردم و شهروندان غور هم حضور معاون والی غور در یکی از ولسوالی‌های دورافتاده این ولایت به فال نیک گرفتند و گفتند که امیدوار هستند این سفرها نمایشی نباشه و نتایج و اثرات او را به زودی احساس بکنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما سپاسگزار هستم همکاران محترم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با حضور افراد غیر مسلکی در بدنه طالبان که باعث گله و شکایت مردم شده که طبیعی هم هست که ما چنین گله و شکایت هایی را داشته باشیم به خاطر ناکارآمدی که افراد غیر متخصص دارن. امیدواریم که این مشکل به هر حال به یک شکلی حل شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.